ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود به شما شنوندگان گرامی، با مجله خبری شب از رادیو فردا همراه شما هستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما. در آغاز این مجله همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری با مشروع خبرها و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی خواهیم رفت. شاهین.
با سلام. سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض پس از 7 سال تعطیلی و قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی بازگشایی شد. روز سه‌شنبه مراسمی در داخل محوطه سفارت ایران در ریاض با حضور ده‌ها دیپلمات و مقام به مناسبت این بازگشایی برگزار شد. علیرضا بیگدلی، معاون کنسولی وزارت امور خارجه ایران، در این مراسم ابراز امیدواری کرد که با این تحول دیپلماتیک منطقه به سمت همکاری و همگرایی بیشتر برای دستیابی به ثبات، رفاه و پیشرفت حرکت کند. ایران و عربستان سعودی 19 اسفند پارسال با میانجیگری چین توافقی را در پکن برای احیای روابط دیپلماتیک خود امضا کردند. بر اساس این توافق که حاکی از نفوذ فزاینده چین در منطقه خاورمیانه ارزیابی شد، دو کشور وعده دادند که در امور داخلی دیگر یکدیگر دخالت نکنند. بازنشستگان معترض شرکت مخابرات روز سه‌شنبه برای چندمین بار در شهرهای مختلف ایران دست به تجمع اعتراضی زدند. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، جمعی از این بازنشستگان در شهرهای ایلام، مشهد، شهرکرد، سنندج، رشت، کرمانشاه، زاهدان، شیراز و اهواز دست به تجمع اعتراضی زدند و خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. بازنشستگان معترض پلاکارت‌هایی در دست داشتند و شعارهایی چون عدالتی ندیدیم، فقط دروغ شنیدیم و ظلم و ستم کافی، سفره ما خالی سر دادند. این برای چندمین بار طی سالهای اخیر است که بازنشستگان از جمله بازنشستگان شرکت مخابرات در سراسر کشور تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند. گزارش مشترک چند سازمان و نهاد بین المللی که روز سه‌شنبه منتشر شد میگوید هنوز 675 میلیون نفر از جمعیت جهان به خصوص در آفریقای جنوب صحرا به شبکه برق دسترسی ندارند. حدود 80% از این جمعیت ساکن کشورهای آفریقایی هستند که میزان دسترسی آنها به شبکه انتقال برق از سال 2010 تا کنون تغییر نکرده است. این گزارش توسط بخش آمار سازمان ملل، آژانس بین المللی انرژی، سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی تهیه شده است. این گزارش همچنین یادآوری می‌کند که با ادامه وضعیت فعلی، دستیابی به یکی از اهداف توسعه پایدار، یعنی دسترسی تمام جمعیت جهان به انرژی پاکیزه و ارزان، ناممکن است. اهداف توسعه پایدار یکی از برنامه‌های مهم سازمان ملل است که در سال 2015 از سوی تمام کشورهای عضو تصویب شد. سه کشور اروپایی عضو برجام بعد از ارائه گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به شورای حکام این نهاد اعلام کردند که اقدامات ایران در توسعه برنامه اتمیش هیچ توجیه غیر نظامی ندارد. بر اساس بیانیه مشترک آلمان، بریتانیا و فرانسه، اعضای اروپایی برجام هیچ تغییر اساسی در رفتار جمهوری اسلامی دیده نمی شود. این بیانیه می افزاید ایران طی ماه‌های گذشته بی‌وقفه به تنش در زمینه برنامه هسته‌ایش ادامه داده و برخلاف بیانیه مشترک با آژانس در ماه مارس تمایل اندکی برای شفافسازی فعالیت‌های هسته‌ایش نشان داده است. سه کشور اروپایی عضو برجام افزودند که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران 21 برابر سقف تعیین شده در برجام است و از جمله ذخایر اورانیوم 60% ایران 1/3 افزایش داشته و به بالای 114 کیلوگرم رسیده که برای ساخت 3 بمب اتمی کافی است. و طرحی با عنوان طرح محکومیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اعلام آن به عنوان سازمان تروریستی به پارلمان اوکراین ارائه شده است. در این طرح آمده که ایران با حکومت تروریستی روسیه همکاری تنگاتنگ دارد و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد روسیه را محکوم نکرده. در طرح تروریستی اعلام شدن سپاه، ارسال تسلیحات توسط ایران به روسیه برای جنگ با اوکراین و سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی به عنوان عملکردهای تروریستی سپاه پاسداران ذکر شده. بر اساس این طرح، اوکراین باید با آمریکا که سپاه را تروریستی اعلام کرده و اتحادیه اروپا که این گام را بررسی می‌کند، همسو شود.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شب. ادامه واکنش ها به مرگ مشکوک منصوره سگوند، مقامات جمهوری اسلامی مدعی ایست قلبی او هستند. یافته های یک پژوهش میگوید اگر شهروندان ایرانی زودتر واکسینه می شدند از مرگ 75 هزار نفر از آنها به خاطر کرونا جلوگیری می شد. و ادامه تجمعات هفتگی بازنشستگان مخابرات در ایران. بیشتر از اینها در مجله شب از رادیو فردا. یک روز پس از مرگ مشکوک منصوره سگوند، دانشجوی ساکن آبدانان در پی قطع اعتراضی همکاری با نیروی انتظامی، رئیس کل دادگستری استان ایلام مدعی شده است او هنگام مرگ در خانه تنها بوده و هیچ علائمی مبنی بر درگیری یا ضربه بر روی جسد او دیده نشده است. پیشتر رئیس اورژانس استان ایلام جان باختن خانم سگوند را ایست قلبی عنوان کرده است. در جریان اعتراضات اخیر در ایران موارد متعددی از مرگ‌های مشکوک از معترضان گزارش شده، اما مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی خودکشی، مسمومیت، ایست قلبی، تصادف و سقوط از ارتفاع را دلیل مرگ این معترضان عنوان کردند. در همین زمینه ارزیابی حسین احمدی نیاز حقوقدان در آمستردام هلند را جویا شدم.
در 44 سال گذشته در جمهوری اسلامی ایران بسیاری از متهمین، بازداشت شدگان و افرادی که تحت تعقیب نهادهای امنیتی می بودند متاسفانه به طرز مشکوکی به شکل برنامه‌ریزی شده و سیستماتیک این چنین کشته شدند. اینا همه برنامه‌ریزی شده هست به این نفع که نهادهای امنیتی یا نهادهای خاص، نهادهای وابسته به حاکمیت، شهروندان بیگناهی که در مزان اتهامات واهی قرار می‌گیرند، تحت شکنجه‌های فراوان قرار می‌دهند، برای اینکه اثری از خود یا ردی از خود قرار باقی نگذارند، اینها را تحت عنوان مختلف جنازه‌ای اینها را تحویل خانواده ها میدن یا به نحوی هماهنگی میکنن که آثاری از قتل حکومتی اینها وجود نداشته باشه، اما فی الواقع این یک واقعیت تلخ است که تا به امروز به هزاران شهروند بیگناه این چنین در نهادهای امنیتی، در زندانهای ایران یا در مکانهای وابسته به نهادهای حکومتی این چنین کشته شدند. من برای مثلا راوین حسین پناهی خب اعلام کردم که آقا موکل من سالمه، هیچ گونه سابقه بیماری ندارد و قصد خودکشی هم ندارد، چون اینها بی دلیل و بی ضابطه افراد را تحت شکنجه، بازداشت غیرقانونی و مرگ‌های سوری قرار می‌دهند.
آقای احمدی نیاز، این پرسش مطرح است که چرا این قتل‌های مشکوک صورت می‌گیره و حاکمیت متهم هست که این قتل‌ها رو انجام داده؟ چه سودی از مرگ این افراد می‌بره، افرادی که واقعاً تنها شهروندان عادی هستند؟
در جمهوری اسلامی ایران درسته که در قانون اساسی اصل 38 ممنوعیت مطلق شکنجه داریم، اما در عمل هزاران هزار مورد شکنجه کامل داریم. آنچه که در کتاب قانون هست با آنچه که در واقعیت هست زمین تا آسمان فرق میکنه. جمهوری اسلامی ایران ببینه هر کس مخالف نظر اون عمل میکنه، نهادهای امنیتی وقتی ملاحظه میکنن فردی مخالف نظر حاکمیت داره عمل میکنه، به راحتی نسبت به سربه نیست کردن اینها اقدام میکنن. و چون اینها مسئول از تعقیب هستند، یعنی از قدرت‌های فراقانونی برخوردار هستند و کسی هم نمیتواند اینها را مورد تعقیب قرار بدهد، روی این لحاظ اینا به راحتی دست به کشتار بی‌رحمانه مثل خانم سگوند و افرادی مثل ایشون دارن، بسیار زیاد هست و هیچ گونه تحقیقات مستقلی هم در این زمینه متأسفانه به نتیجه نمیرسه. شما در مورد نیکا شاکرمی دیدید، در مورد بسیاری از افراد، آقای مرحوم دکتر کابوسی اینو ملاحظه کردید، خیلی از افراد این وضعیت رو دارن. بنابراین این اولین مورد و آخرین مورد نخواهد بود که در سیستم امنیتی و قضایی ایران به شکل غیر انسانی داره صورت میگیره.
آقای احمدی نیاز، در یک سیستم قضایی سالم چه ابزارهایی وجود داره تا در خصوص مرگ‌های مشکوک تحقیق کنه؟ آیا در سیستم قضایی جمهوری اسلامی تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یاب در این خصوص امکان پذیر هست؟
حتی اگر کمیته‌ای هم تشکیل بشه، کما اینکه در داستان قتل‌های زنجیره‌ای و چند مورد دیگر این اتفاق افتاد، به علت اینکه استقلال قضایی در ایران وجود نداره، این کمیته‌ها نمی‌توانند واقعیت را بیان بکنند، فاقد هر نوع کارایی هستند، تحقیقات اینها به بایگانی‌ها سپرده خواهد شد و هیچ کاری انجام نمی‌شه. اما در نهادهایی که قوه قضایی مستقل دارند، قضات مستقل بلافاصله پیگیر این موضوعات میشن. اینا از قدرت قضایی برخوردارن، نه قدرت سیاسی، و مستقل و شرافتمندانه در مقابل حکومت مداران و قدرت طلبان قرار میگیرند و اونها رو به زانو در میارن. کما اینکه در آرژانتین 1986 اینو دیدیم و در دوره سرهنگ‌ها هزاران نفر مثل آنچه که در ایران داره اتفاق میفته این چنین سربنیست شدن. بعدن وقتی که قوه قضایی مستقلی ایجاد شد، قاضی به دادستان شریفی در مقابل اینها قرار گرفت و توانست اینها رو مورد محاکمه قرار بدهد.
حسین احمدی نیاز حقوقدان در آمستردام هلند بود. اما یافته‌های یک پژوهش جدید علمی که با مشارکت دانشگاه آمریکایی ییل درباره وضعیت واکسیناسیون کرونا در ایران انجام شده، نشان می‌دهد که اگر پس از آغاز توزیع واکسن‌های ضد کووید در جهان، ایران هم به مانند برخی کشورهای منطقه از جمله بحرین این واکسن‌ها را به دست شهروندان خود رسانده بود، از مرگ بیش از 75,000 نفر جلوگیری می‌کرد. پس از کشف و ساخت واکسن‌های کرونا، حکومت ایران به فرمان رهبر جمهوری اسلامی از خرید به موقع واکسن‌های غربی چشم پوشید، و این در حالی بود که با استناد به این پژوهش، اگر ایران به همان شیوه برخی کشورهای منطقه این واکسن‌ها را توزیع می‌کرد، از مرگ 10,000 شهروند که عمدتاً بالای گروه سنی 50 سال بودند جلوگیری می‌کرد. در همین زمینه ارزیابی دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را جویا شدم.
این تحقیق از اونجایی که بر مبنای مقایسه کشورهای مشابه از لحاظ بافت جمعیتی، اقتصادی و حتی نژادی مقایسه شده، میتونه خیلی تحقیق قابل اتکای و اعتنایی باشه. نکته دیگه این هست که سرعت واکسیناسیون در این کشورها با هم مقایسه شده. کشورهایی مثل ترکیه با جمعیت تقریبا مشابه ایران و شرایط اقلیمی، اقتصادی و نژادی مشابه، خب ما میبینیم که با 17 میلیون کیس کرونایی که تشخیص داده شده 100 هزار کشته داده، اما در ایران علارغم این که 7 میلیون کیس تشخیص داده شده، یعنی حدود 100 میلیون کیس اصلا وارد تست و تشخیص نشدن، اما میبینیم که 150 هزار در آمارهای رسمی و در آمارهای غیر رسمی خیلی بیشتر از این و در حدود 300 هزار کشته و فوتی داشتیم. به این جهت این سرعت واکسیناسیون در یک بازه زمانی مورد بررسی قرار گرفته و دیده شده که اگر در کشورهای دیگه واکسیناسیون دور اول بین 3 تا 6 ماه طول کشیده، در ایران ما یادمون هست که با واکسیناسیون قطره‌ای و در واقع اون 20,000 30,000 50,000 در روز که در واقع در مقابل این جمعیت 80 میلیونی هیچ هست و هیچ قابل اتکا نیست، ما نهایتاً به شرایط رسیدیم که مرگ و میر بسیار بالا بوده. از این جهت این میتونه تحقیق بسیار مستند و علمی باشه. البته در مسئله کرونا علاوه بر واکسیناسیون فاکتورهای دیگه هم دخیل بوده که این باعث شده در ایران آمار مرگ و میر بسیار بسیار بالاتر از حد انتظار باشه.
آقای دکتر عطاری، به هر حال در اون مقطع زمانی که اوج کرونا در ایران و جهان بود، اینطور ادعا شد از سمت برخی مقامات حکومتی که واردات واکسن‌های با کیفیتی مثل مدرنا و فایزر خیلی آسان نیست و خیلی هم به وفور دم دست نیست و بیشتر واکسن‌های چینی امکان ورود دارند. آیا همون موقع اگر حتی واکسن‌های چینی به موقع وارد کشور می‌شد و تزریق می‌شد بین شهروندان، میتونست میزانی از این مرگ و میرها رو کاهش بده؟
تا حدی میتونست در موقعیت اولیه در موارد اول این مسئله مؤثر باشه، اما در ورژن‌های بعدی ویروس کرونا که پدید اومد عملا واکسن های چینی بلا استفاده و بلا اثر بود. هرچند که حالا من در ادامه فرمایشات شما عرض بکنم که ما زمانی که این جست سیاسی آقای خامنه ای رو دیدیم و ایشون ممنوع کرد واردات واکسن فایزر، مدرنا یا کلا واکسن های انگلیسی و آمریکایی رو، در همون زمان تعدادی واکسن آماده انتقال به ایران بود و بعد هم سازمان بهداشت جهانی در فروردین 1400 نامه نوشت به وزیر بهداشت که شما میتونید از سبد کوواکس از این واکسن های mRNA و واکسن های مؤثر استفاده بکنید، اما هیچگاه وزارت بهداشت و دولت ایران به این نامه پاسخ نداد. این نشون میده که به هر حال مثل بقیه کشورهای همسایه یا منطقه که داشتن این واکسن ها رو، ایران هم این توانایی رو داشت، اما متاسفانه اهمال کردند و با اون دستور نابخردانه حتی معادل یک جمعیت یک شهر رو به قتلگاه فرستادن و باعث مرگ و میره بیش از حد اونها شدن.
آقای دکتر عطاری، میدونیم در قضیه وارد کردن واکسن کرونا به کشور، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، مقامات حکومتی ایران تقصیر رو هم به گردن همدیگه میندازن. در اینجا از منظر اخلاق پزشکی هیچ راهکار قانونی برای محکوم کردن حاکمیت در قبال چنین غفلت و بی‌عملی وجود داره؟
واقعیت این هست که این به عنوان یک قتل عام تلقی میشه. وقتی اصلا ما در کنوانسیون های سال 1979 و قبل از اون داریم که اگر بیماری یا شرایط پیش بیاد و دولت در جهت رفع اون اقدام نکنه، دولت مردان به عنوان مقصر شناخته میشن. ما در تمام معاهدات بین‌المللی داریم که دولت ها موظف به محافظت از شهروندانشون هستن. خب در اینجا که یک مسئله بسیار مشخصی هست و حداقل مرگ و میر میتونست به نصف کاهش پیدا بکنه، اما با دستور مستقیم رهبر یک کشور مانع رسیدن اقدامات پزشکی به یک شهروند بشه یا به شهروندانی بشه، این مترادف هست و معادل هست با این جنایاتی که تعریف شده و قابل پیگیری هست. مسلما در دادگاه های بین المللی مسئله قابل پیگیری است، اما متاسفانه ما میبینیم که حتی وکلایی که خواستن در این مورد اقدام هم بکنن، اینها دستگیر شدن، یا پزشکان و سازمان نظام پزشکی که اعضایش خواستن در مقابل این مسئله وایستن، اینها هم باشون مقابله شد. ولی مسلما در دادگاه‌های بین‌المللی اگر قرار بر محاکمه باشه، این جزوی از و لیستی و جزوی از اون لیست جنایاتی هست که دولت و حکومت علیه شهروندانش انجام داده.
ما که نبودیم، ارتحالیدهی برقرار بود. از آتاران عزیز با غیر کمر جوج عرق سفر در جای جای کشور عنایات خود را به بنیانگذار نظام مقدس نشان دادند. قالیباف از اینکه تعدادی از نماینده ها مصوبات مجلس رو به هیچ جاشون نمیگیرن رأی نمیدن شاکی شد.
ما باید
محافظ امام یا عکاس امام اعلام کرد میخواسته از جنازه امام عکس خاک برسری بگیره، ولی دوربین حیا کرده نگرفته.
دلش نداره.
معظم له اعلام کرد اونایی که تو اعتراضات بودن دور از جون یا عرازل اوباش بودن یا مغرض یا خارجی. شما تو این چند روز چیا دیدید که ما ندیدیم؟ این چهارشنبه و پنجشنبه 17 و 18 خرداد با شما ایم. ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 8 شب از رادیو فردا.
اما در ادامه تجمعات اعتراضی هفتگی بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران، روز سه شنبه هم جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات در دست کم 18 در دست کم 8 استان در ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان مخابرات در این روز از جمله اعلام کردند که تا محقق نشدن مطالباتشان اعتراضات را ادامه خواهند داد. جزئیات بیشتر را از همکارم سپیده بهکام بشنویم.
صدای شماری از بازنشستگان شرکت مخابرات است که میگویند تا حق خود را نگیرند آرام نمی نشینند. بازنشستگان شرکت مخابرات در ادامه تجمعات هفتگی خود که ماهاست ادامه دارد، روز سه‌شنبه 16 خرداد هم دست کم در 8 استان مقابل ساختمان اداره مخابرات استان‌ها و شهرهای مختلف ایران در اعتراض به عدم تحقق خواسته هایشان و وضعیت بد معیشتی دست به تجمع زدند. ویدیوها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که بازنشستگان مخابرات با سردادن شعار تاکید کردند که تا به خواسته‌هایشان نرسند به برگزاری تجمع‌های اعتراضی هفتگی خود ادامه می‌دهند. اجرای آیین‌نامه سال 89، کاهش سهم بیمه تکمیلی از 50% به 20% سابق و پرداخت رفاهیات و سهم خاربار از جمله خواسته‌های بازنشستگان معترض است. علیرضا نوایی، فعال کارگری، درباره اعتراضات روز سه‌شنبه به رادیو فردا میگوید:
از اواخر سال گذشته کارگران بازنشسته شرکت مخابرات ایران دوشنبه‌ها رو انتخاب کردند برای تجمع اعتراضیشون. روز گذشته دوشنبه چون تعطیلی بود، امروز سه‌شنبه هم دست کم در 8 مرکز استان دست به تجمع زدن و در واقع عزم راسخشون رو برای دستیابی به مطالباتشون به نمایش گذاشتن. مطالباتشون اجرای کامل آیین‌نامه استخدامی پرسنلی مسببه 89 شرکت مخابرات بعد از خصوصی سازیه که در واقع برای افزایش دستمزدشونه و اعتراض به اینکه حقوقا افزایش پیدا نکرده. خواسته دومی هم که دارند اینه که در رابطه با عقبی که پرداخت میکنن و خدمات درمانی که میگیرند بسیار ناقصه و به این مسئله اعتراض دارن.
پس از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی، شرایط بازنشستگان این شرکت به ویژه به لحاظ وضعیت معیشتی بدتر شده است. همچنین بازنشستگان شرکت مخابرات از پس پرداخت هزینه‌های درمانی به ویژه در شرایطی که نرخ تورم در کشور افزایش یافته و هزینه‌های زندگی نیز سرسام‌آور شده بر نمی‌آیند. به گفته زهرا درویشی، رئیس اتحادیه زنان خانه کارگر استان فارس، با وجود بیمه‌های تکمیلی، کارگران در بسیاری از موارد هزینه‌های درمان را از جیب خود می‌پردازند که این وضعیت برای بازنشستگان و حداقل گیرها که دچار فقر درآمدی بیشتر و آسیب‌های جسمانی افزون‌ترند مشکلاتی را ایجاد کرده است. علیرضا نوایی، فعال کارگری، در این باره می‌گوید:
کارگران بازنشسته که تحت صندوق کشوری هستند یا سازمان تأمین اجتماعی هستند، خدماتی را که بر اساس بیمه به اینا داده میشه همیشه بهش اعتراض دارند و اینو ناقص میدونن. حالا ضمن اینکه این خدماتو که میدن ناقصه، الان اینا هم سهم حق بیمه‌ای که کارگران در سازمان اجتماعی پرداخت میکنن 7% زمزمه‌هایی است که ارتقا بدن به 8% و سهم دولتو از 3% بیارن به 2%. در رابطه با سهم حق بیمه تکمیلی هم که دیدیم افزایشش دادن به 50% رسوندن. پس بنابر این، علاوه بر این که کارگران بازنشسته به این خدمات درمانی ناقص اعتراض دارند، به افزایش حق بیمه هم معترض هستند در این رابطه.
با وجود ادامه دار بودن تجمعات اعتراضی بازنشستگان شرکت مخابرات که به طور همزمان در شهرهای مختلف هر هفته در ماه‌های اخیر برگزار شده، شرکت مخابرات اما همچنان پاسخگو نیست و وعده‌های خود را عملی نمی‌کند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما جامعه جهانی بهایی که در ماه گذشته کمپین حمایت از بهاییان ایران را تحت عنوان داستان ما یکیست آغاز کرده، اکنون خبر داده که یک وبسایت و یک صفحه اینستاگرامی را هم در همین زمینه راه اندازی کرده. جزئیات بیشتر از الهه روان شد.
جامعه جهانی بهایی مستقر در ژنو اعلام کرده که کارزار جهانی داستان ما یکیست را با وقف یک وبسایت و صفحه اینستاگرامی با نیروی بیشتری در یادبود 10 زن بهایی و 40مین سالگرد اعدام آنها دنبال می کند. هرچند 10 زن بهایی تنها به دلیل ایمان خود به دار آویخته شدند، اما جامعه جهانی بهایی در بیانیه خود این کمپین را به تمام زنان ایران بدون در نظر گرفتن پیشینه، عقیده و ایمانشان و برای تحقق برابری جنسیتی اهدا کرده است. کمپین داستان ما یکیست، کارزاری یک ساله است که اوج و دوره اصلی آن تا 28 خرداد خواهد بود، چرا که 10 زن اعدام شده از جمله یک دختر 17 ساله به دلیل عدم نفی و انکار دینشان در 28 خرداد 1362 در میدان چوگان شیراز در ملأ عام به دار آویخته شدند. آنها نه دست جمعی بلکه یکی یکی اعدام شدند تا هر یک قبل از اعدامش شاهد مرگ همکیش خود باشد. هدف اجبار آنها به نفی دینشان بود. در نهایت هم پیکرهایشان هرگز به عزیزانشان تحویل داده نشد. دو شب قبل از اعدام آنها 6 مرد بهایی که برخی از آنها از بستگان این زنان بودند نیز در همان میدان چوگان به دار آویخته شدند. این جامعه میگوید اگر نیک بنگریم داستان ما همه یکی است. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در گفتگو با رادیو فردا:
هدف این کمپین این هست که حقیقتاً نشون بده که داستان ما یکی است. این زنها داستان زندگیشون و داستان تلخ اعدامشون شباهت بسیار زیادی با داستان امروز زنان ایران داره و جالب هست که 40 سالگرد اعدامشون برخورد کرده با سالی بسیار غم انگیز در ایران که هزاران زن جوان ایرانی برای برابری و عدالت و حقشون برای بودن هر روز همون تصمیمی رو میگیرن که اون شب این زنان مجبور به گرفتن شدن، یعنی ایستادگی برای باورهای عدالت و برابری. ما از همه دعوت میکنیم که به کمپین داستان ما یکیست بپیوندن و نشون بدن که فارغ از هر دین و پیشینه ای ما به طور جدای ناپذیری به هم پیوند خوردیم. داستانهای سرکوبمون در راه برابری و حق آزادی و آبادی ایران یکیه و تا تحقق آرمانهای مشترکمون صداهامون رو بلند میکنیم.
ترانه‌ای که وقف این کمپین شده است از عشق و رشادت در راه آزادگی، ایستادگی و پایندگی، پرگشودن با آزردگی و مرد و زن هر دو رکن زندگی می‌گوید.
داستان ما یکی
بیانیه جامعه جهانی بهایی آمده است که 200 بهایی در سالهای پس از 1357 در ایران اعدام شدند و تنها پس از واکنش‌های جهانی اعدام‌ها متوقف شدند. اما آزار و شکنجه بهاییان به نوشته این بیانیه همچنان تا به امروز ادامه دارد. این کارزار همه هنرمندان را دعوت به خلق آثاری مرتبط با یادبود اعدام این 10 زن بهایی کرده است. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی:
از همه ایرانیان عزیز دعوت میکنیم که با داستانهای خودشون به ما بپیوندند و با آثار هنری مانند ساختن یک ترانه، ویدیوهای کوتاه 90 ثانیه‌ای در مورد خاطرات استقامت خود در برابر ظلم و اذیت و آزار، آثار گرافیکی، متن و مقاله، پست‌های در شبکه‌های اجتماعی یا نشست‌های عمومی به کمپین داستان ما یکیست بپیوندند تا نشون بدن که همه ما در تلاش‌های برای برابری جنسیتی در ایران با هم همقدم هستیم. این کمپین در روز 18 جون یا 28 خرداد که روز اعدام این 10 زن هست با یک طوفان توییتری به اوج خود میرسه و بعد به مدت یک سال هر هفته آثارهای هنری، ترانه ها، نوشته ها و دیگر محصولاتی که به دست ما میرسه به یاد این 10 زن و همه زنان ایرانی و استقامت اونها منتشر و همگانی خواهد شد. امیدواریم که داستانهای تاثیرگذار این 10 زن و دیگر زنان ایرانی همه ما انگیزه بده تا در هر کجا که هستیم یاد و خاطره اونها رو از طریق آثار هنری، چه ساده و کوچیک و یا چشمگیر یا با بیانیه‌های حمایتی، گرامی بداریم.
گزارش الهه روانشاد همکارم بود که با این گزارش به پایان مجله شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا حدود نیم ساعت دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.